صفحه 117. صرفاً به این دلیل که فرزندتان یک زمان یک الگوی رفتاری خاصی را نشان داده است، شما را مجاز نمی‌سازد به او لقبی بدهید که تمام عمر با او باشد. همچنین چون شخص دیگری مثل خاله، آموزگار یا مربی برچسبی بر کودک زده است، الزاماً دلیل نمی‌شود که حقیقت داشته باشد. ما بدون توجه به دورنمای وسیع احتمالات گوناگون، با نگاه مقطعی به زندگی، سریع درباره کودکان خود قضاوت می‌کنیم. وقتی به فرزندان خود لقب می‌دهیم، حریم آنها را به شدت محدود می‌سازیم. دوست دارم در این مورد نقل قولی از جری اسپنس، شاعر، عکاس و استاد حقوق داشته باشم. وی می‌گوید: من ترجیح می‌دهم ذهنی داشته باشم که از شگفتی باز شود تا اینکه با باور بسته شود. به ویژه با باور والدین نگران. هرگاه ما اسمی روی فرزندان خود می‌گذاریم، حتی در تصدیق بی‌غرضانه بعضی از صفات، به شدت حریم آنها را محدود می‌سازیم و پیوسته بر سر مسیر رشدشان مانع می‌گذاریم. با لقب دادن به فرزندانمان قابلیت در شگفت شدن را که لازمه سفر کودکی است، مخدوش می‌سازیم. اما لقب دادن تنها راهی نیست که مانع کنجکاوی کودک می‌شود و آن را فرو می‌نشاند. تحقق پیشگویی‌ها. من 4 ساله بودم و برادرم جی 5 سال داشت. کریسمس بود و ما در خانه مادر بزرگم بودیم. تمام فامیل هم آنجا بودند. من و برادرم مشغول بازی با لوگوهای جدیدمان بودیم که ناگهان فکری به ذهن مادر بزرگم خطور کرد. او مشغول تماشای ما بود. من داشتم 2 قطعه را به هم میچسباندم و برادرم مشغول ساختن ساختمان تاج محل یا یک بنای تاریخی دیگر بود. هی، حال باید در آینده با فکرش پول دراره، چون نمیتونه مثل برادرش جی با دستاش این کارو بکنه. البته شکی نیست که مادر بزرگم در تعریف خودش غرضی نداشت. مادر بزرگ عزیزم نمیخواست کسی را برنجاند و تمام فامیل هم به عنوان یک نکته زیرکانه به آن خندیدند. اما چیزی نگذشت که آن تعریف جان گرفت و زندگی خودش را شروع کرد. گاه این تعریف به خاطر خودش تکرار میشد، اما اکثر اوقات در اشاره به رفتاری بود که از من یا برادرم سر میزد. فکر میکنید از آن به بعد هرگاه برادرم کار خلاقانه یا سازنده‌ای با دستهایش انجام میداد، دیگران چه میگفتند؟ میدونی، مادر بزرگ همیشه میگفت جی در آینده با دستاش پول در میاره. اما وقتی من کار برجسته‌ای در مدرسه انجام میدادم، در جمع فامیل چه حرفی تکرار میشد؟ خب میدونی، مادر بزرگ همیشه میگفت که حال در آینده با فکرش پول در میاره. حال پس از گذشت 30 سال به اینجا رسیده ایم. آیا لازم است که بگویم برادرم تاکنون چند شغل عملی، سرآشپز و دستیار دامپزشک داشته است؟ مادر بزرگ درباره من نیز چندان بیراه نرفته بود. من مشاور خانواده هستم و با فکر و ذهن مردم دیگر کار می‌کنم. آیا منظور من این است که تمام اینها کار مادر بزرگ است؟ البته که نه. اما در اینجا شعبده‌ای است که کار خود را می‌کند. همه ما می‌توانیم مثالی از این دست ارائه کنیم. البته دشوار بتوان میزان تأثیر این ماجراها و القاب را تعیین کرد، اما یک نکته را نمیتوان انکار کرد: آنها پرقدرتند. اجازه دهید اینجا نکته ای را درباره خانواده گسترده بگویم. حمایت از والدین جدید مهم است، اما اغلب همین حمایت ها عرصه پرخطر برخوردهای احتمالی میشود. پدر بزرگی را به یاد میآورم که نزد دختر و اولین نوه 6 ماهه‌اش به سر میبرد. کودک هنگام غذا خوردن بدقلقی می کرد و شیشه شیر خشک را نمی گرفت. مادر فوتوفنهای زیادی را امتحان می کرد، اما نتیجه ای نمی گرفت. بالاخره پدر با تندی و عصبانیت گفت: من نمی دونم اصلا چرا شیر گاو به این بچه نمی دی. وقتی تو بچه بودی شیر گاو خیلی بهت می ساخت. مادر جواب داد که مدتی است فهمیدن معده کودکان تا 1-2 سال تحمل شیر گاو را ندارد. اما پدر حرفهای دخترش را نشنیده گرفت و اصرار کرد: شیرگاف خیلی هم خوب باهات سازگار بود. به این بچه هم می سازه. بگذارید ببینیم. از وقتی این مادر یک بچه بود تا کنون، بشر توانسته است به کره ماه سفر کند. در هر خانه یک کامپیوتر وارد کند و با شبکه نامرئی جهانی دنیا را به هم مرتبط سازد. اما آیا هیچ پیشرفتی در تشخیص نیازهای غذایی کودکان نکرده است؟ مشکل اینجاست. هرگاه ما در بزرگ کردن فرزندانمان روشی را انتخاب می‌کنیم که با روش تربیتی والدینمان متفاوت است، این احتمال وجود دارد که آنها بر روش تربیتیشان را محکوم کنیم. بله، رهنمود تربیتی بدون فریاد به ما میگوید که مامان و بابای جدید را به حال خودشان بگذاریم. درست است. پدر بزرگ یا مادر بزرگ بودن بدون فریاد هم در راه است. فعلا این نکته را بدانید که انسانها دوست دارند آنچه در اطرافشان میبینند طبقه بندی، مقایسه و مقابله کنند. یک علتش این است که والدین و اعضای خانواده گسترده از این طریق احساس میکنند فرزندانشان را میشناسند و ما عاشق این هستیم که فرزند خود را بشناسیم. آخر اگر اینطور نباشد ما چه جور والدینی هستیم؟ هرچه باشد قشقرق‌های وقت شام و خوابیدن را زیاد تجربه کرده ایم. از این رو وقتی آنها پا به دنیای خارج از منزل می‌گذارند تا مثلا شبی را در منزل یکی از دوستان سر کنند، فهرست بلند بالایی را در اختیار خانواده از همه جا بی‌خبری می‌گذاریم که قرار است میزبان فرزند ما باشند و با جمله شبیه به این آنها را آگاه می‌کنیم. می‌دونین که بچه‌ها خیلی ادا اصول دارند. فهرست ما معمولاً شامل عادت‌های خواب، کارهایی که باید قبل از خواب انجام شود و غذاهای مورد علاقه آنهاست. روز بعد که آنها به خانه برمیگردند و میگویند شب خوبی داشتند و حتی برای شام لوبیا سبز هم خوردند، وارد عمل میشویم و سعی میکنیم آنها را سر جای خود برگردانیم. اما تو که لوبیا سبز دوست نداری؟ گویی ذائقه آنها از همین الان تعیین شده است و گویی ما دروازه‌بان سلیقه‌های جدید آنها هستیم. راستی چرا ما چنین می‌کنیم؟ زیرا در نگرانی خود دوست داریم پیشگویی کنیم، طبقه بندی کنیم و برچسب بزنیم و به این ترتیب تا حدودی به دنیای خود نظم دهیم. این کار به ما کمک می‌کند تا خود را در جریان و در رأس امور ببینیم و کنترل زوایای ناشناخته را در دست داشته باشیم. اما تأثیر این کار بر فرزندان ما چیست؟ آیا تمام القاب مضرند؟ اینجا نکته ای اساسی وجود دارد. آنچه درباره فرزندانتان میگویید مهمتر از آن چیزی است که به آنها میگویید. عجیب به نظر میرسد اما حقیقت دارد. حال با توجه به این نکته قضاوت کنید که عبارات ظاهراً بی‌ضرری مانند دختر بابا و پسر مامان تا چه حد میتوانند نیرومند و تأثیرگذار باشند. یک لحظه به معنایی که ورای این عبارات نهفته است فکر کنید. دختر بابا؟ واقعاً؟ آیا پدر مالک اوست؟ آیا وقتی این دختر یک نوجوان، بزرگسال، یک همسر یا یک والد می شود، باز هم مال بابا خواهد ماند؟ پس کی مال خودش خواهد شد؟ اصلاً چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ حال نگاهی به این عبارت بیاندازید. پسر مامان. به نظر شما این گفته چه تأثیری بر احساس یک پسر از خودش یا مردانگیش دارد؟ هرچند ممکن است این القاب را بی‌غرضانه و از روی محبت در موقعیت‌های گوناگون استفاده کنیم، اما باید بدانیم که آنها تأثیری باور نکردنی در زندگی افراد خانواده دارند. آنچه درباره فرزندانتان می‌گویید مهمتر از آن چیزی است که به آنها می‌گویید. حال درباره بعضی از القابی که پیش از این ذکر کردیم فکر کنید. جالب و در عین حال مشکل است. به نظر نمی‌رسد داشتن این صفات بد باشد. بله، بد نیست. در واقع صفات فوق‌العاده‌ای هستند. اما در عین حال خیلی هم وحشتناک هستند. چرا؟ فرض کنید دخترتان بر حسب اتفاق بشنود که شما به دوستتان میگویید مگان یه دلغکی شده که نگو. تمام مدت ما رو میخندون و واقعا محیط خونه رو شاد میکنه. اگر مگان بارها و بارها چنین حرفی را بشنود چه درسی از آن میگیرد؟ وظیفه من در خانواده این است که دیگران را بخندانم، حتی اگر آن را دوست نداشته باشم. پس باید نهایت سعی خودم را بکنم تا بامزه باشم. خودم شنیدم که مامان می گفت که من محیط خونه را شاد می کنم. حال ببینید این یکی شبیه به مورد شما هست یا خیر. دیلان من به قدری جدی کار می کنه که وقتی نوبت به کارهای خونه می رسه همیشه می تونم مطمئن باشم که اون از همه بهتر کار می کنه و به اونای دیگه نشون میده که کار کردن یعنی چی؟ حال اگر واقعا دیلان دلش نخواهد اینطور باشد چه؟ آنچه ما با تکرار القاب و برچسب‌های گوناگون انجام میدهیم، هر چقدر هم مثبت باشند، این است که آزادی فرزندمان را برای رشد و تکامل از بین میبریم. آنچه باید به عنوان والدین یاد بگیریم این است که برای حق تکامل فرزندانمان مبارزه کنیم. باید بکوشیم تا هر یک از فرزندانمان بتوانند شخصیت منحصر به فرد خود را تحقق بخشند. چه هدیه گرانبهایی به فرزندانمان خواهیم داد اگر با خودداری از تحمیل یک قالب شخصیتی معین مانع رشدشان نشویم. چه هدیه گرانبهایی خواهد بود اگر از مقایسه آنها با خواهرها و برادرهایشان جدن احتراز کنیم و اجازه ندهیم اعضای فامیل در مورد آنها از القاب و طبقه بندی های مختلف استفاده کنند. در واقع به این ترتیب ما فرصت کشف و یافتن را به آنها ارزانی خواهیم کرد. طبعا اولین نقطه شروع این است که این کار را از درون خود شروع کنیم. فکرش را بکنید. وقت خواب کودک رسیده و از آنجا که اخیراً موقع خواب بارها ما را اذیت کرده است، از درون آماده ایم که مبارزه را شروع کنیم. و این در حالی است که کودک همیشه در تغییر ما ممکن است اصلاً در حال و هوای دیگری باشد. می دانم که به علت سرخوردگی زیاد قبول این حقیقت برایتان دشوار است، اما باید بپذیرید که در دنیای کودکان، مانند آنچه در مورد بازار سهام صادق است، عملکرد گذشته هرگز نمی‌تواند تضمینی برای نتایج آینده باشد. همیشه باید در زندگی این حقیقت را در نظر داشته باشیم که هیچ کس همیشه یک جور نیست. هیچ کس همیشه تنبل، همیشه زرنگ یا همیشه نافرمان نیست. اگر نوجوانتان دفعه قبل که ظرف‌ها را شست از شما پول گرفت، دلیل نمی شود که اگر امشب هم مشغول شستن ظرف هاست به همان علت است. متهم ساختن کودکان فایده ای ندارد. اگر سال گذشته فرزندتان در مدرسه با مشکل درسی روبرو بود، دلیل نمی شود که هر سال این طور باشد. راهکارهایی برای موفقیت. زبان خود را تغییر دهید. تغییر واژه ها روشی باور نکردنی برای دفاع از فرزندانتان در مقابل هجوم القاب است. کلمات خشنی مانند همیشه، هرگز، تمام مدت و مرتباً را برای همیشه از گنجینه لغات خود حذف کنید. به جای این کلمات از واژه‌ای واقع‌بینانه‌تر و انعطاف‌پذیرتر استفاده کنید. آنگاه از تغییری که در روش فکر کردن شما درباره فرزندتان به وجود خواهد آمد، شگفت زده خواهید شد. با گفتن بعضی وقتها به جای همیشه، آمادگی خود برای تغییر را تصدیق می کنید. البته تغییر با تار و پود ما عجین است. به این مثال توجه کنید. دفعه بعد که دخترتان شروع به سخنرانی درباره منصفانه نبودن زندگیش کرد، از به زبان آوردن چنین عبارتی خودداری کنید. تو همیشه همینطور نمایش راه می اندازی. در عوض مکس کنید. نفس عمیقی بکشید و بگویید بعضی وقتا که ناراحت میشی مثل بازیگرا صحنه ای را میندازی که بیا و ببین. 12 سالگی سن دشواریه. برای خودم هم سخته که 12 سالگیم رو به یاد بیارم. این تغییر کوچک هنرپیشه درونی فرزندتان را تصدیق میکند، اما او را در قالب یک شخصیت خاص زندانی نمیکند تا آزادیش را برای تغییر از دست بدهد. انتظار نداشته باشید فرزندتان شما را متعجب کند. چه باور کنید و چه نکنید، فرزندانتان همواره در جستجوی فرصت‌های تازه برای شروع الگوهای رفتاری جدید هستند. اما از آنجا که الگوهای ارتباطی همیشه وجود دیگران را می‌طلبد، مشکل می‌توان بدون تغییر دادن طرف مقابل رفتار مورد نظر را تغییر داد. و از آنجا که کودکان نمی‌توانند والدین دیگری انتخاب کنند، شما باید خود را تغییر دهید. آنچه از والدین انتظار می رود این است که همواره انتظار داشته باشند فرزندانشان تغییر کنند و به بهترین وجه ممکن رفتار کنند. البته این به هیچ وجه مستلزم خوشبینی ساده لوحانه درباره محدودیت های آنها نیست. به این معنا هم نیست که در برخورد با الگوهای رفتاری مشکل ساز بیخیال بنشینیم. در فصل بعد مفصل درباره این موضوع بحث خواهیم کرد، که این رفتارها پیامدهایی در پی خواهند داشت و شما در اعمال این پیامدها باید ثابت قدم باشید. اما شما نباید اجازه دهید که این الگوها احساسات و عقاید شما را نسبت به فرزندتان و آینده او تغییر دهند. با وجود محدودیت‌ها و اشتباهات گذشته، همواره باید نهایت تلاش خود را به عمل آوریم تا شخصیت فرزندمان به بهترین وجه رشد کند. تلاش کنیم تا آنها همیشه و همیشه در کمترین فرصت‌ها نیز تغییری مثبت داشته باشند. مدافع رشد و تکامل فرزندتان باشید. فرزندان شما طرح‌هایی در دست اقدام هستند. سرنوشت آنها نامعین است و شخصیتشان هنوز شکل نگرفته است. حتی قیافه آنها نیز به مرور زمان تغییر خواهد کرد. شما باید مدافع و حامی رشد و تکامل مستمر فرزند خود باشید. برای این کار نباید اجازه دهید اعضای فامیل به فرزندتان لقب خاصی بدهند و او را در گروه خاصی جای دهند. این کار مستلزم آن است که بهترین ویژگی‌ها و امکانات آنها را کشف کنید و بر آنها به عنوان بارزترین شاخص‌های قابلیت آنها انگشت بگذارید. از همه مهمتر این که باید مرتب درون خود را بپایید و نگرانی‌های عمیق خود را از اینکه مثلا به علت این یا آن الگوی نادرست ممکن است فرزندتان پرخاشگر، افسرده، منفور یا بیکار شود فرو بنشانید. شما بیشترین تأثیر و نفوذ را روی فرزند خود دارید و آنچه درباره آنها فکر می‌کنید و به زبان می‌آورید بیش از هر نیروی دیگری در جهان می‌تواند آنها را شکل دهد. از این رو مدافع تکامل آنها باشید و رشد آنها را نظاره کنید. خانه پدری را ترک کنید. شما مالک فرزند خود هستید و در دنیای بزرگسالی زندگی می‌کنید. شما نسبت به گذشته مسئول افراد بیشتری هستید. و روند رشد و پختگی را طی می‌کنید. این یعنی وقتش رسیده است که آشیانه را ترک کنید. می‌دانم که دیگر در خانه پدری زندگی نمی‌کنید. اما منظور من مکان جغرافیایی نیست. گفته می‌شود بند نافی که جنین را به جفت وصل می‌کند، قابل ارتجاع ترین بند و رشته در کل جهان است. قدم گذاشتن به دنیای بیرون مهمترین سفر زندگی شماست و به هیچ وجه سفر آسانی نیست. در فصل 4 نگاهی به این موضوع داشتیم. هرچه بیشتر در مسیر بزرگسالی گام برمی‌دارید، نیاز شما برای مراقبت‌های والدینتان باید کمتر شود. می‌دانم که این موضوع مسئله بسیار پیچیده است، اما این موضوع در کتاب دیگری کاملاً تشریح خواهد شد. فعلاً به زبان ساده باید بگویم که شما باید روابط خود با والدینتان را با جدیت به صورت تعامل پویای دو بزرگسال با هم درآورید. تا بتوانید بیان که احساس کنید یک بچه هستید، فرزندان خود را تربیت کنید. موقعیت شناس باشید. آنچه باید در نهایت درک کنیم این است که میل ما به شناخت و نسبت دادن صفت خاصی به فرزندانمان در واقع میل به انجام کار دیگری است. در حقیقت ما می‌خواهیم به خود و دیگران نشان دهیم که کودکانمان به چه کسی تعلق دارند. مشکل در همین جا خوابیده است. آنها متعلق به ما نیستند. آنها مال خودشان هستند. وقتی آنها را در تنگنای کوچک یک الگوی رفتاری خاص قرار می دهیم، توان بالقوه و قدرت کشف و کنکاش آنها را محدود می سازیم و به این ترتیب یک اطمینان را از زندگی آنها می گیریم. قدرت تغییر. بنابراین یاد بگیرید که چه حرفی را کی و کجا بزنید. سالها پیش وقتی اولین فرزندمان به دنیا آمد، شروع به دادن القاب مختلف کردیم. اجازه دهید همینجا به این کار خاتمه دهیم. سوال‌هایی برای تأمل بیشتر. 1. شما با چه لقب و عنوانی بزرگ شده اید؟ این لقب چگونه تا بزرگسالی تأثیر خود را بر شما و تصمیم گیری هایتان حفظ کرده است؟ 2. تا کنون چه لقب هایی بر فرزندان خود گذاشته اید؟ 3. اگر از برچسب زدن، پیشگویی، مقایسه یا آویختن طلسم القاب به گردن فرزندانمان بپرهیزیم، چگونه در صحبت‌های خود درباره آنها حرف خواهیم زد؟ 4. آخرین باری که فرزندانتان با رفتارشان شما را متعجب کردند، کی بوده است؟ چگونه واکنش نشان داده اید؟ 5. اگر بدون آن که انتظار پاسخ خاصی از فرزندان خود داشته باشید، با آنها روبرو شوید، چه تفاوتی در روابط شما پیش خواهد آمد؟ زنگ قصه. این داستان یک مرد و دختر 10 ساله اش است که باید خود را با موقعیت بسیار نامطلوبی وفق دهد. ببینید چگونه رابرت تصمیمی انقلابی می گیرد تا برای فرزندش حریم شخصی ایجاد کند، خود را آرام سازد و بیش از گذشته خود را در دسترس دخترش قرار دهد. یکی از مراجعین من به نام رابرت کمی بعد از تولد دخترش جسیکا طلاق گرفت. او بعداً دوباره ازدواج کرد، اما روابطش با همسر سابقش وحشتناک باقی ماند و در نتیجه رابطه او با دخترش نیز تحت تأثیر این جریان آسیب می‌دید. ناگهان همسر سابق رابرت متوجه شد که مبتلا به سرطان است و چیزی نگذشت که به طرز غم‌انگیزی درگذشت. جسیکا 10 ساله بود و بیش از توانش با سختی روبرو شده بود. حال او مجبور بود همراه با پدر و خانواده جدیدش به محل دیگری نقل مکان کند. آنچه اوضاع را بدتر می‌کرد این بود که او باید در وسط سال تحصیلی به یک مدرسه جدید هم برود. رابرت که پیش از این درگیر سازگاری با همسر جدید و فرزندان او بود، حالا هم باید به دختر کوچک از پا افتادهش رسیدگی می‌کرد و هم با احساسات ضد و نقیضی کنار می‌آمد که در ارتباط با مرگ همسر سابقش با آن روبرو می‌شد. او نیاز به حریم شخصی و خلوتی از آن خود داشت و لازم بود تا به حریم جسیکا نیز تخطی نکند. پدر و دختر هر دو برای رشد با چالشی سخت روبرو بودند. جسیکا از نظر روحی قوی بود، اما حتی جوانی هم محدودیت‌های خودش را دارد. جمعه قبل از روز مادر از طرف مدرسه به رابرت زنگ زدند. شاگردان کلاس مشغول درست کردن کارت تبریک بودند و جسیکا تنها در گوشه گریه می‌کرد. وقتی رابرت به مدرسه رسید، دیگر نمی‌شد جسیکا را آرام کرد. سیل احساسات خود رابرت را نیز تحت تأثیر قرار داده بود و ناراحتی دخترش درد عمیقی بر جانش می‌نشاند. با این وجود باید صادقانه بگوییم که کل این جریان او را معذب و حتی عصبانی کرده بود. هرچند او می‌توانست اوقات تلخی کند و ناراحتی خود را نشان دهد، اما تصمیم گرفت رشد کند. به این ترتیب رابرت یکی از بزرگترین تصمیم‌های تربیتی زندگیش را گرفت. چه کسی می‌داند این ایده‌ها از کجا ناشی می‌شوند؟ راستش این موضوع اهمیتی ندارد. مهم این است که رابرت و جسیکا آن روز طوری با هم ارتباط برقرار کردند که هرگز فراموش نخواهند کرد. رابرت جسیکا را از مدرسه بیرون برد و به محل کارش زنگ زد و اطلاع داد که تا دوشنبه سر کار نخواهد رفت. بعد هر دو به شهر بازی رفتند. در آنجا رابرت کلی بادکنک گازی و ماژیک‌های دائمی خرید. سپس از آنجا به پارکی در همان حوالی رفتند. رابرت به جسیکا گفت حالا که مادرش مرده است، دلیل نمی‌شود که او برایش کارت نفرستد. آنها فقط باید مطمئن می‌شدند که کارت تا آسمان بالا می‌رود. او به جسیکا نشان داد که چطور هر پیغامی را که دوست دارد برای مادرش روی بادکنک‌ها بنویسد. جسیکای دلشکسته هم نوشت: مامان، دلم برایت تنگ شده است. دوستت دارم مامان. من نمی‌توانم آنقدر صبر کنم تا تو را در بهشت ببینم. وقتی نوشتن جسیکا تمام شد، آنها سعی کردند حدس بزنند که چقدر طول می‌کشد تا بادکنک‌ها به آسمان برسند. بعد رابرت زنگ ساعتش را طوری تنظیم کرد که پس از چند ساعت زنگ بزند. رابرت از این فرصت استفاده کرد و با گوش دادن به صحبت‌های جسیکا حریمی ایجاد کرد تا در آن به جستجو و بررسی احساساتش بپردازد. او ابتدا با یادآوری خاطرات شیرینش شروع کرد و کم کم خشم خود را از مرگ مادرش و تغییراتی که ایجاد کرده بود ابراز کرد. این خشم شامل کنار آمدن با زندگی با پدر، نامادری و خواهر و برادرهای جدیدش هم می شد. این همه تغییر واقعا برای او زیاد بود. وقتی جسیکا شروع به بدگویی از نامادری و فرزندانش کرد، رابرت می توانست حالت دفاعی به خود بگیرد. وقتی او گفت خیلی بهتر بود اگر با مادرش زندگی می کرد، رابرت می توانست اعتراض کند. اما او تصمیم گرفت خونسردی خود را حفظ کند و اجازه دهد دخترش به جستجو در حریم خود بپردازد. وقتی زنگ ساعت به صدا درآمد، پدر و دختر در آغوش یکدیگر بودند. بابا، فکر می کنی کارتا به دست مامان رسیده؟ بله عزیزم، اون الان داره کارتا رو می خونه. رابرت یک نابغه نبود. در واقع او گیج و از پا افتاده بود، اما تصمیم گرفت برای چند لحظه احساسات خود را کنار بگذارد و به دخترش کمک کند تا بتواند احساساتش را ارزیابی کند. او مرد شجاعی بود که تشخیص داد جریان عاطفی او ربطی به دخترش نداشت. او تصمیم گرفته بود مسئولیتی را که نسبت به دخترش داشت اینگونه انجام دهد، حتی اگر در اجرای آن خام و ناشیانه عمل کند. او توانست در روابط خود و دخترش انقلابی ایجاد کند. صفحه 131، بخش سوم. حفظ خونسردی یعنی تعیین جایگاه. هیچ چیز بهتر از تفریحی نیست که کل خانواده در آن شرکت داشته باشند. جری سینفلد، یکی از بازیگرهای برجسته فیلم‌های کمدی، داستانی از یک بعدازظهر داغ روز شنبه را بازگو می‌کند. او پس از آنکه تمام روز را در حیاط خانه به چمنزنی پرداخته بود، وارد خانه شد و آن را پر از بچه های ریز و درشتی دید که حتی بعضی از آنها را هم نمی شناخت. به نظر می رسید تمام کودکان زیر 13 سال محله آنجا جمع شده بودند. خیلی گرمش بود. علاوه بر آن خسته هم بود. کمی گیج شده بود. آنچه او نیاز داشت یک دوش آب گرم عالی بود. این کار نه تنها خستگی را از تن و بدنش بیرون می کرد، بلکه از شلوغی و هیاهوی طبقه اول خانه هم نجات می داد. سراپا خیس و غرق کف صابون بود و احساس می کرد تمام فشارها و تنشها کم کم از تنش بیرون می رود. در همین هنگام صدای هشدار دهنده‌ای شنید و در حمام چهارتاق باز شد. بعد صدای دو دختر 6 ساله‌ای به گوش رسید که ریز ریز می خندیدند. همین که آمد به آنها بگوید که بیرون بروند، پرده حمام کنار رفت. دخترش آنجا ایستاده بود و با اشاره به بدن پدرش به دوستش آموزش می داد. حالا ببین، من که بهت گفتم. بعد دخترها خنده کنان در رفتند. کودکان باید جایگاه خود را بشناسند. داشتن حریم بدون دانستن جایگاه خود باعث اغتشاش و سردرگمی می شود. شاید با خواندن بخش قبل این موضوع به ذهن خود شما هم رسیده بود. بس است حال، چقدر درباره حریم شخصی حرف می زنی؟ پس کی قرار است درباره نظم و مقررات، چارچوب رفتاری و تعیین حدود صحبت کنی؟ اخیراً یک آگهی بازرگانی دیدم که در آن زنی روی ساحل فریاد می زد که می خواهد از محدودیت زمان، مکان و زنگ زدن تلفن همراهش رها شود. تبلیغات اتومبیل‌های SUV به ما می‌گویند که ماشین‌های جدیدشان هیچ محدودیتی ندارند. امکانات آنها بیشمار است و محدودیت توانایی ما مشکلی ایجاد نمی‌کند. البته ما از تصور چنین فضای آزاد و بی‌حد و مرزی لذت می‌بریم. اما فکرش را بکنید که اگر قرار باشد زندگی همین گونه بی‌محدودیت باشد چه خواهد شد؟ مسئولیت‌ها در چنین فضای نامحدودی چگونه نامحدود خواهد شد؟ این امکان که شخص بتواند در آن واحد همه جا حاضر باشد، دیگر بهانه‌ای برای انجام ندادن پاره‌ای از کارها باقی نمی‌گذارد. دیگر نمی‌توان چون همیشه دلیل آورد که من که نمی‌توانم در آن واحد دو جا باشم. حریم شخصی به ارتباط ما با خودمان اشاره می‌کند، اما جایگاه عمدتاً به ارتباط ما با دیگران مربوط می‌شود. وقتی حریم شما با حریم دیگری برخورد پیدا می‌کند، به حدود خود پی می‌برید و به این ترتیب از جایگاه خود کمی آگاه‌تر می‌شوید. برخوردهای بزرگ در کل تاریخ بشری ناشی از آن است که دو فرد یا گروهی از افراد همزمان مدعی یک حریم واحد می‌شوند. گاهی دو کودکی که در صندلی عقب ماشین می‌نشینند، وسط صندلی خط می‌کشند و حریم خود را مشخص می‌کنند. از این خط این ورتر نیا. اینجا جای منه. و بعد دعوا بر سر قلمرویشان شروع می شود. جایگاه به ما نشان می دهد که کجا آزادی ما تمام و آزادی دیگری شروع می شود. مرزها هم به ما آزادی می دهند و هم آن را محدود می کنند. در واقع آزادی بدون حد و مرز فاجعه آفرین است. حریم شخصی بدون رعایت جایگاه باعث هرج و مرج می شود. دیگر نه قانونی وجود خواهد داشت، نه معیاری برای تشخیص خطا از ثواب، نه راهی برای شناخت آدم‌های خوب از بد و نه امکانی برای در امان ماندن از گزند متجاوزان. در واقع هیچ راهی برای نظم بخشیدن به زندگی وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر، جایگاه بدون حریم شخصی نیز جایی برای انتخاب آزاد، ابراز عواطف، مخالفت یا کنکاش و جستجو نخواهد گذاشت. مرزها هم به ما آزادی می‌دهند و هم آن را محدود می‌کنند. در فصل بعد در قالب تمثیلی توضیح خواهم داد که رسالت شما به عنوان یک والد این است که میز را برای فرزندان خود بچینید و اطمینان حاصل کنید که جایگاه هر یک از آنها در خانواده محفوظ است. این جایگاه در کنار میز جایی است که هر کودک به عنوان عضوی از نظام خانواده پذیرفته شده است. حقیقت این است که شما با جو عاطفی که بر روابط خانواده حاکم می‌کنید در حال چیدن این میز هستید. اما سوال این است که آیا شما این جو را با واکنش اضطرابی خود حاکم می کنید یا با تصمیم گیری های سنجیده و حساب شده؟ صفحه 135 فصل 8 والدین با تعیین جو حاکم جایگاه افراد خانواده را در کنار میز تعیین می کنند و برعکس. فقط در صورتی از فرزند خود بپرسید که چه چیزی برای شام دوست دارد که خرید را انجام دهد. فران لبویت، نویسنده